امیدوارم که بحث به صورت باشه که لااقل اکثر سروران باب طبعشون باشه. من قبل از اینکه بحث جلسه گذشته به ادامه بدم چند تا نکته رو خدمت سروران بخواستم عرض کنم. نکته اول اینه که از اول که من پذیرفتم دعوت خانم خلیلی رو و آقای شریعتی رو، اصلا بنابراین نداشتم که اخلاق قرآنی را اینجا طرح کنم یا از اخلاق قرآنی دفاع کنم. من دقیقاً یادم میاد که در حضور آقای شریعتی و همسرشون بحث بر سر این بود که یک سلسله قواعد اخلاقی و احکام اخلاقی هست که این قواعد و احکام اخلاقی به مقتضای هر عقلی پذیرفته است، فارغ از این که اون عقل عقل چه انسانی باشه و در چه مکانی و در چه زمانی و در چه وضع و حالی و در چه فرهنگی و در چه تمدنی و در چه برهه تاریخی و در چه دین و مذهبی روش کرده باشه اون انسان. مدعام این بود که یک سلسله قواعد اخلاقی و احکام اخلاقی هست که همه انسان ها فقط و فقط و فقط از آن رو که انسانند این قواعد اخلاقی رو میپذیرند و مکان، زمان، اوضاع و احوال، فرهنگ، تمدن، دین و مذهب چیزی در پذیرش یا عدم پذیرش این احکام و قواعد دخیل نیست. میگفتم این قواعد رو میخوام طرح بکنم و نشون بدم این قواعد در قرآن هم آمده. این قسمت قرآنیش فقط این قسمت بود. واسم بگم در این اینکه این قواعد مورد پذیرش عقل آدمی هست، ولی اتفاقا در قرآن هم برای هر کدامش پیشون یک یا دو یا سه یا این تا مورد و مصداق وجود داره که مشکل به این که قرآن هم این قواعد رو پذیرفته است. بحث این بود و به تعبیری که خود خانم خلیلی به کار بردن، در واقع یک نوع اخلاق عقلی با استشهاد به آیات قرآنی، استشهاد به آیات قرآنی بود نه استدلال به آیات قرآنی. نمیخواستم بگم این قاعده اخلاقی رو باید پذیرفت چون قرآن گفته، نه میخواستم بگم این قاعده رو باید پذیرفت چون عقل بشر قائل به این قاعده است، ولی در عین حال قرآن هم تأیید کرده و فرق از بین استشهاد به قرآن و استدلال به قرآن. استدلال به قرآن معنیش اینه که من سخنی رو به شما بپذیرانم فقط به جهت اینکه قرآن گفته. تو خب این معنیش اینه که اگه قرآن رو قبول نداشته باشید اون سخن رو نمیپذیرید. اما استشهاد به قرآن یعنی اینکه نه، من فارغ از قرآن استدلال میکنم به سوی سخن خودم. بعد میگم این سخنی که فارغ از قرآن و کاملا بی‌نیاز و مستقل از قرآن مستدل بود، در این حال در قرآن هم شاهدی به سودش وجود داره و اگر قرآنی هم می بودیم میتونستیم این سخن رو بپذیریم. این در واقع کاری بود که من قصد داشتم بکنم. بنابراین از اول اصلا بحث بر سر این نبود که من یک نظام اخلاقی قرآنی رو بیان کنم و بعدم میگم این دفاع ازش میخوام بکنم و بعدم میگم هر نظام اخلاقی دیگری غیر قابل دفاع. این نکته اول. نکته دومی که خواستم عرض بکنم اینه که من خودم به شخص معتقدم که برای اخلاقی بودن اصلا مسلمان بودن شرط نیست. یعنی ضرورت نداره که هر که میخواد اخلاقی باشه باید لزوما مسلمان باشه، چه برسه که باید مسلمان شیعی باشه، چه برسه به اینکه مسلمان شیعی اثناعشری باشه، چه برسه به اینکه مسجد جمکنان هم بره. این حرف اصلا نیست. برای اخلاقی بودن اصلا اعتقاد و التزام نظری و عملی به دین و مذهب خاصی شرط نیست. شما میتونید مسلمان باشید و اخلاقی باشید، میتونید مسیحی باشید و اخلاقی باشید، میتونید بودایی باشید و اخلاقی باشید. بالاتر از این میخوام عرض کنم اصلا برای اخلاقی بودن متدین بودن لازم نیست. نه فقط تدین به دین خاصی لازم نیست، اصلا متدین بودن هم لازم نیست. یعنی شما میتونید به هیچ دین از ادیان جهانی هم التزام نظری و عملی نداشته باشید و در این حال اخلاقی زندگی بکنید. اخلاق زیستن و متدین بودن به تعبیر قدمای ما نوعی عموم و خصوص ملوج دارن. یعنی می شود شخص متدین باشه اخلاقی هم باشه، متدین نباشه اخلاقی هم نباشه. متدین باشه اخلاقی نباشه، متدین نباشه اخلاقی باشه، هر چهار تا حالتش مستقله. به گفته قدما میگفتن اون خصوص محور اجتماع با هم. بنابراین نه فقط میخوام بگم برای اخلاقی بودن، مسلمان بودن و شیعی بودن و اثنی‌عشری بودن لازم نیست، بلکه میشه مسیحی بود، بودایی بود، هندو بود و اخلاقی زیست. اصلا میخوام بگم تدین هم شرط لازم نیست، یعنی میشه اصلا هیچ دینی از ادیان جهانی رو هم نداشت و با همه اخلاق زندگی کرد. البته شکی نیست که اگر به حکم تاریخ بخوایم داوری کنیم، در طول تاریخ بیشتر اخلاقیان متدین هم بودند، نه بیشتر است، بیشتر از این ادامه نمی کن. بیشتر اخلاقیان متدین بودند و چه بسا پشتوانه اخلاق زیستنشون هم تا حد فراوانی اعتقادات دینیشون بوده. یعنی چون به زبان ساده و خودمانی بگم، چون به بهشت و جهنم عقیده داشتند اخلاقی میزیستند. توجه کنید، چون به دار مکافات و به دار آخرت و به زندگی پس از مرگ و عدل الهی و امثال ذالک عقیده داشتن، اخلاق زیست میکردن. بیشترینه مردم در طول تاریخ از این مقوله بودن. اما در این حال کسانی هم هستن که به هیچ دین و مذهبی عقیده ندارن ولی با این همه شدیدن اخلاقی زندگی میکنن، بلکه به مراتب اخلاقی تر زندگی میکنن از اکثریت قریب به اتفاق متدینان و ادیان و مذاهب جهانی. دیگه نمونه بسیار خوبش ابوالعلای مرعی در فرهنگ ما که واقعا نماد یک انسان اخلاق زیسته، در اینا که به هیچ کنون از ادیان جهانی هم اعتقادی نداشت. بنابراین برای اینکه ما اخلاق باشیم، اصلا متدین بودن به دین و مذهب خاصی و نه بالاتر از این، اصلا متدین بودن شرط لازم نیست. و وقتی شرط لازم نبود، به طریق اولا شرط کافی هم نخواهد بود. اصلا لزومی و کفایتی در باب اخلاقی بودن برای دیندار بودن نیست. نه دیندار بودن شرط لازمه و نه شرط کافی. هر چهار تا حالت متصور: متدین باشید اخلاقی باشید، متدین باشید اخلاقی نباشید، متدین نباشید اخلاقی باشید، نه متدین باشید نه اخلاقی. هر چهار تا متصور و همش هم مصداق داره. بنابراین اصلا دوستان تصور این نکنن که من اومدم بگم اگر میخوایم اخلاقی باشیم حتما باید متدین باشیم، اونم به یه دین خاصی، اونم به یه مذهب خاصی از اون دین و اونم به یه زیر مجموعه خاصی از اون مذهب. این هم نکته دوم بود. نکته سوم که خیلی برای من مهمه و خودش تاکید بکنم اینه که برای اخلاق زیستن لزوما نباید رازهای جهان هم برای ما گشوده بشه تا اخلاقی زندگی بکنیم. بعضی چونان مشروع کنم، من در سالها در دانشگاه فراوان دیدم که انگار اگر اون چیزهایی که بهش میگیم رازهای جهان گشوده نشه، ما قدم از قدم بر نمیداریم برای اخلاق زیستن. اگه میخواد اخلاق زندگی کنیم، اول هم مبدا رو روشن کنیم، بعدش رو مقصد رو روشن کنیم، از کجا آمدم، به کجا میروم، چرا اینجا آمدم، نت میکنیم هدف زندگی چیست، معنای زندگی چیست، چرا جهان خلق شده. من اصلا اعتقاد ندارم برای به این که اگر ما بخوایم اخلاقی زندگی بکنیم، حتما باید اون چیزایی که ازش تعبیر میکنیم به رازهای هستی، اینا رو حتما باید رازگشایی بکنیم و جواب این مسائل که به نظر من مسائل لاینحل هم هستن و به همین جهت که لاینحل هم هستن ازشون تعبیر میکنم به راز، باید حتما جواب این مسائل رو بدونیم تا اخلاقی زندگی بکنیم. اصلا اول اینجوری نیست. مثال خیلی ساده به شما بزنم، من رو میبرن میندازن توی زندان، مثل داستان‌های کافکا که معمولاً همچین فضایی داره، داستان فرانس کافکا. من فرض کنم من می‌ذارم توی زندان، من نمی‌دونم که مرا به چه جرمی آوردن در این زندان، هیچ خبر ندارم. فرض رو باید بگید که واقعاً خبر ندارم مرا به چه جرمی آوردن توی زندان، نمی‌دونم که کی مرا آورده توی این زندان، اینم نمی‌دونم. نمی‌دونم که تا کی من رو در این زندان نگه خواهند داشت، اینم نمیدونم. نمیدونم که بله، حالا به تعبیر ایشون، نمیدونم که چه بلایی برای سر من بیارن. نمیدونم که آیا دیگران هم باز به زندانهای منفردی از من افتادن یا اونا دارن آزاد زندگی میکنن، هیچ چیز رو نمیدونم. آیا منطقی که بگم من چون هیچ کنون در بلد نیستم، حالا تو این مدت که تو این زندانم خوش زندگی نکنم، میشه. چه رفتی داره؟ من نمیدونم کی من آورده توی این زندان، نمیدونم تا کی هم توی این زندان من نگه خواهد داشت، نمیدونم چرا من به این زندان آورده، نمیدونم آیا دیگران غیر از منم به این زندان آوردن یا هیچ از من نمیدونم. ولی اگه عقل داشته باشم میگم خب حالا به هر جهتی و با گناه و بی گناه و به دست ایکس یا به دست ایگرگ، برای یک سال یا برای 50 سال، به هر جهتی من توی این زندان اومدم، عقل اقتضا میکنه که توی این زندان خوش و خوب و ارزشمند زندگی کنم. حالا اگر فردا اعدام بشم خوب و خوش و ارزشمند باید زندگی کنم، و اگر 10 سال دیگه هم اینجا میمونم همینطور، اگر با گناه اومدم اینجا، اگر بی گناه اومدم اینجا، آیا من باید حتما برای اینکه ببینم این چند روزی که یا این چند مدتی که در زندان هستم چجوری باید زندگی کنم، حتما باید ببینم که دستگیر کننده من کی بوده و من چرا آوردن توی زندان؟ خب شما دنیا رو دیگه بیشتر از زندان تصور نمی‌کنید که شما فرض کنید شما رو آوردن توی زندان، نمی‌دونید چرا آوردن، نمی‌دونید چه مدت نگه می‌دارن، نمی‌دونید کی آورده، نمی‌دونید به چه گناهی آوردن، هیچ چیزی رو فرض نمی‌کنید. اما یا عقل اقتضا نمی‌کنه که خب برای این مدت که توی زندانی مال این 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال 20 سال الان می‌کنید اینجا لااقل زندگی خوش خوب ارزشمند داشته باشی، یه زندگی آرمانی که به نظر من زندگی آرمانی زندگی است که خوش است و خوب است و ارزشمند. این که دیگه بنابراین این که به من بگن که آقا ما تا این سوالات که نمیدونم از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، توجه میکنید تا اینا رو به ما جواب ندید، مبدأ و مقصد و خدا و هدف زندگی و هدف خلقت تا اینا رو ندونیم، ما قدم از قدم بر نمیداریم. به نظر من این خلاف عقل عملیه، خلاف عقلانیت عملیه. خب تو هیچ چیز نمیدونی، ولی اینه که میدونی که بالاخره در اینجا زندگی میکنی، خب این زندگی رو خوبتر انجام بده و خوشتر انجام بده و ارزشمندتر انجام بده. اگه من از فردا از اینجا بری، زندگی خوب و خوش و ارزشمند بهتر است، و اگر هم بناس 50 سال دیگه هم بمونی، بازم زندگی خوب و خوش و ارزشمند بهتره. اگر بی دلیل تو رو آوردن اینجا، بازم زندگی خوش و خوب و ارزشمند بهتره. با دلیل هم آوردن، بازم زندگی خوش و خوب و ارزشمند بهتره. من به نظرم میاد این که کسانی از اول مبتنی کردن اخلاق رو برای که مابعد طبیعی، که اونم مابعد طبیعی که تن میزنه و پهلو میزنه به رازهای هست، به رازهای جهان، رازهایی که عقل بشری واقعا قدرت فیصله بخشی به اونها رو و قدرت پاسخگویی به اونها رو نداره، و به همین جهت بهشون میگیم راز. به نظر من این خلافه. توجه میکنید این که حافظ میگفت که کس نکشوی و نکشاید به حکمت این معما رو، واقعا این حکمت این معما گشودنی نیست، اما این معما گشودنی نیست، ما رو نباید غافل بکنه از این که در عین حال میشه در این همین چند سباهی که زندگی میکنیم خوب زندگی کنیم، خوش زندگی کنیم و ارزشمند زندگی کنیم، زندگی آرمانی داشته باشیم. اینو به این جهت میگم که بعضی از دوستان سوالاتی کرده بودن که مثل این که گویی تا معلوم نشه هدف خدمت ما آدمیان چی بوده، خدای وجود داره یا خدای وجود نداره، چرا ما را آفریده، ما نمیتونیم خوب و خوش و ارزشمند زندگی کنیم. کسانی البته به اعتقاد هستن، ولی بعد اصلا معتقد نیست. من میگم دار دنیا نهایتا یه زندانیست که علت انتقال ما به این زندان معلوم نیست، قاضی این زندان معلوم نیست، دستگیر کننده ما معلوم نیست، مدت اقامت ما معلوم نیست، جرم ما معلوم نیست، جریمه ما معلوم نیست، هیچیش معلوم نیست. اما خب تو همین مدت که توی زندانی هم میتونیم خوش زندگی کنیم هم ناخوش، هم خوب میتونیم زندگی کنیم هم ناخوب، هم ارزشمند و هم بی ارزش. خب چرا زندگی خوش خوب ارزشمند رو ترجیح ندیم بر زندگی که ناخوش هست و بد است و بی ارزش؟ بنابراین اگه کسی پرسید که آقا خدا وجود داره یا وجود نداره، من میگم خدا وجود داره یا وجود نداره یه سوال فلسفی به جاییه، خوبم هست که این سوالو میکنی، ولی چه من سوالتون بتونم جواب ندم، چه نتونم جواب بتونم جواب بدم و چه نتونم جواب بدم، در این حال بحث من سر جاش باقیه که زندگی اخلاقی یکی از سه مؤلفه زندگی آرمانیه. زندگی آرمانی زندگی خوب خوش خوبه ارزشمنده، و خوبی زندگی به اخلاقی بودنشه. یکی از سه تا مؤلفه یک زندگی آرمانی اخلاق بودن زندگی، یعنی خوب بودن زندگی. البته دو تا مؤلفه دیگه هم زندگی میخواد، خوش بودن هم غیر از اخلاقی بودن لازمه، ارزشمند بودن زندگی هم لازمه. خب اینا چرا ما از خودمون دریغ بکنیم و مضایقه بکنیم؟ به خاطر اینکه نتونستیم اون رازهای هستی رو بگشاییم. من اصلا قائل نیستم به اینکه رازهای هستی گشودنی باشه، یعنی در واقع آب پاکی رو دست خودم و دیگه هم بریزم. من نه راجع به وجود و عدم خدا، نه راجع به وجود و عدم زندگی پس از مرگ، نه راجع به جبر و اختیار، نه راجع به هدف خلقت اگر خلقتی در کار بوده، نه راجع به عرض بکنم معنای زندگی، راجع به هیچ کدوم از اینها من سخن قاطعی برای گفتن ندارم. عقائدی دارم، اما اون عقاید چنان استدلالات استواری ندارن که بتونن همه رقبا و بدیلها رو از میدان بدر بکنن. اما در این حال که در باب اونها به نوعی رازگونگی قائلم، ولی در این حال میگم زندگی خوب خوش ارزشمند نه فقط حق ماست بلکه وظیفه ماست. ما باید زندگی خوبی رو اداره کنیم، زندگی خوشی رو اداره کنیم و زندگی ارزشمندی رو. و خوبی که یکی از این سه تا مؤلفه یک زندگی آرمانیه، یعنی همون اخلاق بوده. این باز یک نکته. یه نکته آخرم بگم و به بحث اصلی بپردازم، نکته چهارم. نکته چهارم اینه که هیچ وقت شما نمیتونید یک کتاب، یک رساله، یک مقاله، یک سخنرانی که کسی میکنه، یک گفتگو، یک مصاحبه، یک تدریس، هرچی نمیتونید اگر در این مثلا مجموعه سخنی که نوشته شده یا گفته شده اگر دیدید یک گزار خطاست، نمیتونید حکم بکنید که بقیه گزاره ها هم خطا هست. نمیتونید. امکان داره من توی این سخنرانی مثلا 1000 تا جمله بگم، 1000 تا گزاره بیان کنم، 800 تاش خطا باشه، ولی 200 تاش با اینکه اون 800 تا خطا بوده و اکثریت هم خطا بوده، اون 200 تاش ممکنه صواب باشه، اون هم که نادرست باشن اونه درست باشن. منطقا نمیشود نتیجه گرفت از این که یک سخن من نادرسته که سخن دیگر من هم نادرست. ممکنه مجموعه سخنانی که من میگم یا یک کتاب میگه، یا یک رساله میگه، یا یک مقاله میگه، یا یک سخنرانی طور کلی میگه، ممکنه یه تعدادش درست باشه، یه تعدادش نادرست باشه. منطقا انسان نمیتونه نتیجه بگیره که اگر یک سخنش نادرسته، سخن دیگه نادرسته. بنابراین حتی در کتب مقدس دینی و مذهبی هم اگر یک گزاره برای من مسلم شد که کذبه، مسلم شد که صدق منطقی نداره، یعنی مسلم شد که مطابق با واقع نیست، منطقا نمیشه نتیجه که گزاره های دیگر مطابق با واقع نیستن. بله، انسان به لحاظ روانشناختی چنان ساخته شده است که وقتی یک سخن خلاف واقع از کسی شنید، استعداد و آمادگی روانی پیدا میکنه برای اینکه سخن بعدیش رو هم خلاف واقع بدانه، خلاف واقع قلمداد و تلقی بکنه. یعنی تو درسته، اما این فقط یک گذر روانشناختیه، گذر منطقی نیست. یعنی ما روانمون البته اینجوری نیست، اینجوری هست که اگر کسی از کسی سه تا دروغ شنیدی، احتمال اینکه سخن چهارمش رو هم دروغ بدونی بالا میره تو ذهن. البته همینطوره، احتمال اینکه سخن پنجم و ششم و هفتم و هشتمش رو هم کذب بدونی احتمالش بالا میره، ولی این احتمال کاملا روانشناختیه، احتمال منطقی نیست. توجه میکنید؟ میشود یک کسی 60 سال عمر بکنه و یک دروغ نگه، 60 سال عمر بکنه و یک دروغ نگه، ولی اتفاقا روز اول سال 61 زندگیش اول دروغ زندگیش رو بگه، محال که نیست؟ منطقا محاله، منطقا محال همیشید، محال که نیست. پس نمیشه از 60 سال راست گفتنش نتیجه گرفت که لزومن سخنی که در روز اول 61 سالگیشم گفتم راست. نه، ممکنی اول دروغش باشه، عکسش هم صحیحه. ممکنی کسی 60 سال دروغ بگه و اولین روز سال 61 اولی راست زندگیشو بگه، بازم از 60 سال دروغ گفتن منطقا نمیشه نتیجه گرفت که پس حتما سخن سال 61 هم دروغه. منطقا نمیشه نتیجه گرفت، بلو به لحاظ روانی اگر ما از کسی 60 سال راست شنیدیم، آمادگی داریم که قبول کنیم که سال 61 هم راست میگه. و باز به لحاظ منطقی اگه 60 سال از کسی دروغ شنیدیم، آمادگی داریم که بگیم سخن سال 61 میش هم دروغه، ولی در حد گذر روانشناختی و گذر روانشناختی اعتبار منطقی نداره. بنابراین هیچ بعید نیست که یک کتاب، چه هر کتاب مقدس دینی و مذهبی هم که باشه، یک گزارش رو نپذیرید ولی بازم یک گزارش دیگه رو بپذیرید. یه زبان مثلا دارن انگلیسی ها میگن که بچه رو تو تش میشستن دیگه، تو تش میشستن، بعد آب تش کثیف میشد و میرفتن تو باغچه. یه زبان مثلا انگلیسی ها دارن میگن آقا دیگه بچه رو با تش پرتاب نکنید، تش آبش کثیفه، یا همینطور که آب دارید میریزید نکنید بچه رو پرتاب کنید تو باغچه. ما گاهی وقتا ممکنه که 4 تا سخن خلاف در یک کتاب ببینیم، ولی 4 تا سخن مطابق با واقعا تو اون باشه. یه بار تشت و با بچه یه بار پرتاب کنیم تو باغچه و یه سخن حقی از دستمون فوت بشه، بگریز. حالا برای چی گفتم؟ برای اینکه بعضی از دوستان دارن یه اشکالاتی به بعضی از گزاره‌های دینی و مذهبی کردن. من میگم حتی اگر به فرض که این گزاره‌ها اشکالات واردن باشه که در بابش کردن نمیخوام موضوعی بگیرم، بازم هیچ وقتی نباید ما از در واقع سخنان درست اون گزاره ها رو گردان بشید. شما تمام علوم و معارف بشری، چه علوم ریاضی، چه علوم منطقی، چه علوم فلسفی، چه علوم تجربی طبیعی، چه علوم تجربی انسانی، چه علوم تاریخی، چه علوم عرفانی، چه علوم دینی و مذهبی و چه علوم هنری و ادبی، تمام این اقسام هفتگانه علوم، اینا رو ما از کیا گرفتیم؟ از کسانی که بعد از حرفاشون درست بوده؟ بعدش چی بود؟ مگر اگر فیزیک از آینشتین یاد گرفتیم، آینشتین تمام سخنش که درست هم بوده، اما ما باید همه فیزیک از آینشتین یاد گرفتیم. نیوتن هم که همه نظراتش درست هم بوده، ولی باید همه ما با این همه در فیزیک نکات مثبتی از نیوتن یاد گرفتیم. مگر ما همه این علوم و معارفمون از کسانی یاد نگرفتیم که سخنانشون آمیخته از حق و باطل بوده، از درست و نادرست بوده؟ حالا چرا انتظار داریم که در باب کتب مقدس اینجور نباشه؟ میشه در باب کتب مقدس هم انتظار داشت که در یک متن عهد عتیق، عهد جدید، هر کتاب مقدسی یه سخنی نادرست باشه، ولی با همه نمیشه میگه اما چون یک تک جملهش نادرسته پس کل جملاتش نادرسته. مخصوصا با توجه به یک نکته که اون دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی ممکنه در جلسه بعدی بهش برسم، و اون که حق بودن با از جانب حق بودن دو مطلب. اما تو زندگیم باید دنبال مطالب حق باشیم، نه دنبال مطالب که از جانب حق هستند. باید این مطلب حق یا باطله، نه باید اونقدر فوکس بکنیم رو از جانب حق بودن که خود حق بودن مقفول واقع بشه. ما باید دنبال مطالب باشیم که حقه، خواه از جانب حق هم باشه خواه از جانب حق نباشه. دو برادر و سه و چهار هم حقه، ولی خدا که تو قرآن نگفته دو برادر و سه و چهار. ما باید دنبال حق بودن سخنان باشیم، نه از جانب حق بودن سخنان، که وقت بعد بحث حجیت پیش میاد و هزار مشکلی دیگه. این خدمت ارزم که نکات مقدماتی بود که میخواستم عرض بکنم. حالا شاید با توجه به این 4 تا نکته که گفتم، اگه همون بحث جلسه قبل رو ادامه بدم در باب یک سلسله معیارهایی برای اخلاقی زیستن که این معیارها همه عقول میپسندنشون، شاید وقتی تطبیقش میکنم بر قرآن این نکات رو، شاید بعض از سوالاتی هم که من مجموعشان در دسترسم هست اونا جواب گفته بشین، شاید هم بلکه البته جواب گفته نشین. عرض کنم که یکی از مسائل خیلی مهم تو قلم رو به علم اخلاق و فلسفه اخلاق اینه که اصلا به چه انسانی باید گفت اخلاقی، چه انسان اخلاقی. ما کی به یک انسان میگیم انسان اخلاقی؟ میگیم این انسان اخلاقی زیست میکنه، اخلاقی زندگی میکنه. بنات میکنیم ما کی میگیم؟ خب خیلی سوالات از این مقوله وقتی صورت میگیره جوابش آسانه. مثلا اگه بگن که کی ما به یک انسان میگیم زرگر، خب واضح جوابش. کی به یک انسان میگیم ایرانی، جوابش واضح. کی به یک انسان میگیم شیمیست، جوابش واضحه. کی به انسان میگی پدر، جوابش واضحه. کی به انسان میگی معلم، جوابش واضحه. اما کی به انسان میگی اخلاقی، این جوابش اون واضحی نیست. اتفاقا که مشکل ترین سوالاتی که میشه کرد اصل این سوالی که اصلا کی به